صراط مستقیم، اینا معنی صبر. صبر رو بد معنا نکنن، صبر رو جور دیگری. البته غالبا یا دشمنان یا کسانی که آگاهی درستی ندارن صبر رو بد معنا میکنن. صبر یعنی این، یعنی انسان استقامت ببرزه، پافشاری کنه، ایستادگی کنه، راه رو ادامه بده، متوقف نشه. این معنای صبری است که در مقابله با دشمنان به کار میره.
Thank you. دوستان و شنوندگان عزیز رادیو سلامت، اگر موافق به شنیدن برنامه‌های رادیو سلامت نشدید، میتونید با مراجعه به سایت ایران صدا به آرشیو زمانی و برنامه رادیو سلامت دسترسی پیدا کنید و برنامه‌های مورد علاقتون رو بشنوید. آدرس www.iranseda.ir.
35 پله صعود علمی ایران در جهان طی 25 سال. طبق آمار پایگاه ISI، ایران رتبه اول علمی در منطقه و رتبه 15 را در جهان کسب کرده است. این یعنی ایرانیان از لحاظ علمی توانستند طی 25 سال خود را از رتبه 50 جهان به 15 دنیا و از 5 کشور در منطقه به برترین کشور برسانند. این در حالی است که پیش از انقلاب شمار افراد بی سواد در جامعه حدود نیمی از جمعیت کشور بود. اما بعد از انقلاب درصد افراد با سواد بالای 6 سال از 47% در سال 55 به 95% در سال 88 رسید. پیش از انقلاب تنها 15 واحد دانشگاهی بزرگ در کشور وجود داشت، اما بعد از انقلاب به بیش از 2640 واحد رسید. مدارس نیز از 47000 واحد به 220000 واحد رسید، اما در حوزه‌های تکنولوژی‌های برتر شتاب پیشرفت ایران بسیار بیشتر هم بوده. یکی از این موارد صنعت نانوتکنولوژی است. نانوتکنولوژی مطالعه ذرات در مقیاس اتمی است و هدف اصلی آن شکل‌دهی ترکیبات جدید یا ایجاد تغییراتی در مواد موجود است. همزمان با پیدایش جهانی نانوتکنولوژی، این فناوری در ایران هم شکوفا شد و همین ورود به موقع باعث شد ایران 6 کشور پیشرو دنیا در زمینه تولیدات فناوری نانو باشد و حتی محصولات خود را صادر کند. اما شاید استراتژیک ترین فناوری کشور پس از انقلاب صنعت هسته‌ای باشد. در سال 1353 سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس شد و قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر به امضا رسید. اما از آن زمان تا سال 1381 فعالیت قابل توجهی صورت نگرفت و در نهایت در 20 بهمن 1381 خبر تهیه سوخت هسته‌ای به دست متخصصان ایرانی سر و صدای زیادی به پا کرد. پس از آن با وجود تمام تهدیدها و تحریم‌ها، ایران در تاریخ 26 بهمن 1390 به فناوری 20% دست یافت تا همکنون ایران جزو 20 کشور دارای چرخه سوخت هسته‌ای در جهان باشد. در کنار صنعت هسته‌ای، ایران در صنعت هوا و فضا آزمایشات ماهواره خود را در سال 1384 با پرتاب ماهواره سینایی 1 به فضا آغاز کرد. این آزمایشات ادامه داشت تا در نهایت در سال 91 ایران توانست با ارسال موجود زنده به فضا و تحقیقات زیستی گام دیگری را پشت سر بگذارد. و سال 92 با پرتاب کاوشگر پژوهش که حامل دومین میمون فضایی بود این تحقیقات ادامه پیدا کرد. اگرچه روند کند شدن حرکت رو به جلوی صنعت هوا و فضا از زمان توافق ایران با 5+1 آغاز شد، اما با کارشکنی آمریکا در برجام روح تازه‌ای در این صنعت دمیده شد و ماهواره ناهید 1 به صدر اخبار فضایی آمد. در حال حاضر ایران جز 10 کشور فضایی جهان است. در صنعت پزشکی نیز ایران پیشرفت‌های بزرگی را تجربه کرده. یکی از آنها حوزه سلول‌های بنیادین است که توانایی احیای سلول‌های بدن را فراهم می‌کند و تفاوتی ندارد این سلول‌ها خونی، قلبی، عصبی و یا غضروفی باشند. هم‌اکنون ایران در میان کشورهای متبحر در زمینه تحقیقات سلول‌های بنیادی پرتوان جزو 10 کشور برتر جهان است. بررسی پیشرفت‌های کشور در تمامی این علوم و زمینه‌های دیگری مانند لیزر، میکروالکترونیک، رباتیک، سخت‌افزار، نرم‌افزار، زیست فناوری و فناوری اطلاعات نشانگر سرعت بالای جهش علمی ایران پس از انقلاب است.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
من تو او ما شما ایشان.
یه دفعه بگو همه دیگه.
همه ایرانی‌ها رو چیکار داری؟
این حق ما ماست.
به نام خدا، سلام. شما حق دارید همراه ما باقی بمونید و یا یه برنامه دیگه رو برای شنیدن انتخاب کنید. در هر صورت حق با شماست. هدف زندگی پیشرفته گام به گام به جلو رفتنه. در این حرکت به طور قطع بسیاری هم‌مسیر ما خواهند بود و خواه ناخواه رقابتی شکل می‌گیرد. انسان‌ها از همان کودکی حضور رقیب رو لمس می‌کنند. در خانواده با خواهر برادر، در مدرسه، دانشگاه، محل کار و چه و چه و چه.
داری چی کار می‌کنی؟
قراره توی این چند روزه رئیس صندوق تو شرکت انتخاب بشه. تنها رقیب من فرشیده. دارم بقیه بچه‌ها رو با سوابق فرشید آشنا می‌کنم.
بده ببینم چی نوشتی؟ چکاندن سر همبازیش با آجر در 6 سالگی پریدن از طبقه دوم مدرسه در 8 سالگی تجدید شدن از درس ریاضی در 12 سالگی تصادف با اینا چیه بهرام؟
خانم شما سردن نمیری، تو رقابت که حلوا قسمت نمی کنن. باید رقیبت رو از میدون به در کنی، حالا به هر قیمتی. احساساتی که نباید برخورد کرد. بده من لیستو، هنوز کامل نشده. بده من. خب کجا بودم؟ آها، زد و خورد با همسر در سال
رقابت از نوع سالمش میتونه باعث پیشرفت و تعالی بشه، اما تا وقتی که به مرز حسادت نرسه، تا وقتی که رفاقت‌ها رو نابود نکنه، تا وقتی سعادتمون رو تهدید نکنه، تا وقتی که به حزم رقیب به هر قیمتی نرسه، تا وقتی که رقابت سالم واقعا سخته.
چیه چه خبر؟ اینجوری داری ورزش میکنی؟ خیلی باشه.
میخوام سالم رقابت کنم. مگه هی نمیگی سالم رقابت کن؟
خب آره،
دو سه چه. اینجوری هم چربیام آب میشه، هم قوای بدنیم زیاد میشه. این به کارم میاد خانم، به کارم میاد.
ادامه بده. آفرین.
یه رقابت سالم تخریب رقیب نیست، بلکه انتخاب راه‌های منطقی و درسته برای اینکه ویژگی‌ها و نقاط مثبتمون رو به معرض نمایش بذاریم.
به مجید که زنگ زدم، حالا وقتشه که به شهرام زنگ بزنم. سلام جون. سلام قربون داداش. ببین میگم شهرام جان، یادت دنبال وام بودی؟ قسم بگم اگه من رئیس صندوق قرض الحسنه شرکت بشم، اولی نفری که وام میگیره خودتی شهرام جان. بله، ما مراممون اینه دیگه، با آدمایی مثل فرشید عیارمون فرق میکنه. باشه، پس ببین فردا هوامونو داشته باش دیگه. قربانت فعلا. خب اینم از شهرام. آهان، یه زنگ به امیرم بزنم.
طی یه رقابت سالم به انتخاب کننده ها این فرصت داده میشه در آرامش و به دور از جار و جنجال بهترین انتخاب رو داشته باشند، و در این شرایط به طور قطع کسی انتخاب میشه که اصلح ترین افراد.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر محمد رضا فرنقی‌زاد هستم، مشاور خانواده، مدرس دانشگاه. رقابت سالم یکی از معیارهایی است که با بلوغ اجتماعی در هر جامعه ربط داره. وقتی که بلوغ اجتماعی یک جامعه، یا به عبارتی وقتی بلوغ اجتماعی یک فرد کامل می شود، سعی میکنه در یک رقابت سالم شرکت کنه. شاید دقت کرده باشین بچه های کوچیک وقتی شما دعواشون میکنید که چرا این کارو انجام دادید، او سعی میکنه تو این فضا از یک رقابت ناسالم معمولا استفاده کنه و مثلا میگه چرا برادرم که مشقاشو ننوشت بهش چیزی نگفته؟ چون میگه اصلا کاری به برادرت نداره، مشکل ما اینه که شما چرا قضا رو ریختی، فرض میکنه. بنابراین او چون بلوغ اجتماعی کامل ندارد، سعی میکنه به هر بهانه‌ای پیروز میدان باشه و خودش رو از زیر بار این مسئولیت بیرون بکشه. متاسفانه بعضی وقتا در خیلی از رقابت‌ها این اتفاق می‌افته و افراد فقط به دنبال رسیدن به بردن. شاید اگه بخوایم رقابت سالم ایجاد بکنیم، مهم اینه که بدونیم هدفمون چیه، نگاهمون به هدف چی باشه. اگر هدف ما برنده شدن با هر وسیله‌ای باشد، قطعا رقابت ما رقابت سالمی نخواهد بود و اون وقتی که فرد سعی میکنه از هر وسیله‌ای مثل تخریب طرف مقابل، مثل وعده‌های دروغ دادن، مثل تطمیع کردن، به هر حال از تمام روش‌ها استفاده کنه تا بتونه پیروز باشه. اما این پیروزی چقدر ارزش داره؟ خیلی وقتا ما فکر میکنیم میشه از هر راهی پول دار شد، میشه کسی راه‌های خلاف بره و پول در بیاره، اما ما این کارو نمیکنیم، چون ترجیح میدیم درآمدی که داریم حلال باشه و سعی میکنیم از یک مسیر درست بریم. اما همین ما متاسفانه یه وقتایی که توی رقابت قرار میگیریم و قرار است انتخاب بشویم و یا انتخاب بکنیم، از راه‌های نادرست این کار رو انجام میدیم. سعی میکنیم حریفمون رو تخریب کنیم، سعی میکنیم مطالبی رو بر علیه او بگیم، سعی میکنیم تهمت بزنیم و یا تهمت بشنویم و اینها باعث میشه که فضای انتخاب یک فضای ناسالم بشود. این روزا به انتخابات ریاست جمهوری داریم نزدیک میشیم و ایجاد یک فضای انتخاباتی سالم میتونه کمک بکنه به اینکه یک تصمیم درست بگیریم. جامعه ما جامعه‌ای که به بلوغ اجتماعی رسیده و قطعا برگزاری یک رقابت سالم و یک انتخابات سالم حق مردم ماست و این اتفاق خواهد افتاد. اگر هم مواردی سعی میشود کسی در این انتخابات و در مسیر انتخابات فضایی را ایجاد بکنه که از رقابت سالم دور بشه، تک تک ما هم موظفیم به او یادآوری کنیم و به او تذکر بدیم که اجازه بدید فضای انتخابات فضای سالمی باشه. کاندیداهای محترم هم قطعا این موضوع رو در نظر خواهند گرفت. هر کسی برنامه خودش رو ارائه خواهد داد. شما بعضی وقتا رفتین توی بازار، لباس رو انتخاب بکنید، چیزی رو انتخاب بکنید، هر فروشنده‌ای اون چیزی رو که داره در مغازش در ویترین قرار داده و شما با نگاه کردن ویترین ها انتخاب میکنید و حق انتخاب با شماست. هیچ مغازه‌ای نمی‌نویسه مغازه کنار دستی من اجناسش به درد نمیخوره، لطفاً از اون نخرید. اما متاسفانه ممکنه خدای نکرده در بعضی موارد دیده بشود که کاندیدایی بخواد بگه اون کاندیدا برنامهش به درد نمیخوره، برنامه من بهتره. من خواهشم اینه که تمام کسانی که در انتخابات حاضرن، هم مردم عزیزی که قرار هست رأی بدن، هم کاندیداهای محترم، سعی کنن برنامه‌های خودشون رو ارائه بدن و این حق انتخاب رو برای مردم بذارن تا در یک فضای باز و در یک فضای سالم رقابتی و انتخاباتی اونها انتخاب کنن که چه کسی براشون اصلح‌تر هست و بهتر هست.
حق با شماست. شما میتونید حرفای این برنامه رو قبول داشته باشین یا قبول نداشته باشین. ما به این حق احترام بذاریم. خدا نگهدار.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. نشانی اینترنتی رادیو سلامت دات آی آر. رادیو سلامت.
طبق اعلام وزارت بهداشت احتمالاً خیز جدید کرونا شهرهای بزرگ را به مشکی تبدیل می کند. لطفاً ماسک بزنید و فقط برای کارهای ضروری از منزل خارج شوید. رادیو سلامت.
دلا شادی که آزادی به دام او در افتادی. اسیر بند آن مایی، اسیر بند آن مایی، دلا دیگر چه میخوای، دلا دیگر چه میخوای.
دهه 50 خورشیدی. ایران تنها 36 میلیون نفر جمعیت دارد و سالانه 500 هزار کودک به فلج اطفال مبتلا می شوند. بیماری کشنده ویروسی که فقط بین کودکان روزانه 1370 نفر قربانی می گیرند. چیزی بدتر از اپیدمی کرونا. دهه 60 در حالی فرا می رسد که سراسر دنیا مانند ایران درگیر این بیماری هستند. واکسن فلج اطفال ساخته شده و تولیدش در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی نیز آغاز می شود. اما به خاطر محدودیت ها تنها 20% کودکان تا چند سال واکسینه می شود. بهار سال 1374 از راه می رسد. وزارت بهداشت طرح واکسیناسیون سراسری را ابلاغ می کند. با مشارکت 600 هزار بسیجی در کمتر از 12 ساعت بیش از 9 میلیون کودک واکسن فلج اطفال تولید داخلی دریافت می کند. با آغاز دهه 80 جمعیت ایران نسبت به دهه 50 دو برابر شده، اما دیگر خبری از یورش فلج اطفال نیست و 95% کودکان در سراسر کشور واکسیناسیون شده. و حالا در آستانه پایان قرن بیش از 20 سال است که ایران فلج اطفال ندارد و دیگر هیچ کودک ایرانی را نمی شناسید که بیماری فلج اطفال را بشناسد. این در حالی است که امروز چند نقطه در دنیا همچنان درگیر فلج اطفال هستند و این مناطق درست بیخ گوش ایران ایستادند: هندوستان، پاکستان و افغانستان. اما برنامه‌های سیستم بهداشت و درمان مانع ورود فلج اطفال به کشور می‌شود. طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی در سال 2017 نزدیک به 19 میلیون کودک در سراسر دنیا از دریافت واکسن محروم بودند. در حالی که ما در کشورمان به پوشش 99% واکسن رسیده‌ایم. ایران با تولید سالانه 3.5 میلیارد دوز واکسن و سرم رتبه نخست در غرب آسیا را دارد. و تنها کشوری است که در منطقه واکسن تولید می کند. در این سالها واکسن آنفولانزا، هپاتیت ب، واکسن‌های ایرانی سگانه و دوگانه، دیفتری، گزاز، سیاه سرفه، سرخک، سرخجه، اوریون، فرج اطفال و غیره را تولید کرده و با این تجربه امروز به تقابل با کرونا و ساخت واکسن برای این ویروس آمده است.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
همسر
من